مشاغل از نگاه یوتیوبر نابینا، مترجم مریم مشایخی. سم، سلام رفقا، مثل همیشه به برنامه ما خوش اومدید. امروز هم یه مهمون خیلی فوق‌العاده داریم. دوست من جیمز قراره برامون راجع به شغلش صحبت کنه. خب جیمز، لطفا خودت رو معرفی کن و قبل از هر چیز از مشکل بیناییت برامون بگو. جیمز، ممنون که من رو دعوت کردید. اسم من جیمز ورنکن هست و در شمال شرق اوهایو زندگی می کنم. بیماری چشمی من یه بیماری پیشرونده است به نام دیستروفی شبکیه که 15-16 سالی من رو درگیر خودش کرده و اگه بخوام خیلی ساده توصیفش کنم، مثل این میمونه که همزمان هم دوربین باشی هم نزدیک بین. دید نزدیکم خیلی کاربردی نیست و در فاصله بیشتر از 1.5 متر هم دیدم تار میشه و جزئیات و رنگا رو تشخیص نمیدم. چند دقیقه پیش به من گفتی که میزان بیناییت رو نمیدونی. فکر میکنم این سوال به ما کمک کنه. وقتی با کامپیوتر کار میکنی، میزان درشت نمایی که ازش استفاده میکنی چقدره؟ معمولاً 200 تا 300 درصد، اما فاصلم با مانیتور فقط 10 سانتی متره. هم به مانیتور نزدیک میشم، هم شدت درشت نمایی رو بالا میبرم. چقدر این کار برای من آشناست. خب جیمز، زندگیت رو چطور میگذرونی؟ در اصل در دنیای استراتژی بازاریابی تجاری مشغولم، اما به تازگی به دنیای دسترس پذیری دیجیتالی وارد شدم. چون مدرکم در زمینه بازاریابی تجاری بود، این کار را شروع کردم. در این فضا کارهایی مثل طراحی وبگاه، بهینه‌سازی موتور جستجو، تبلیغات در گوگل و رسانه‌های اجتماعی را انجام می‌دادم. حدود 2 سال پیش بود که در یک گفتگو بحث دسترس پذیری دیجیتال مطرح شد و من با اینکه با معلولیت بزرگ شده بودم و 5 سال هم در کالج درس خونده بودم، در نهایت شگفتی هیچ چیز راجع به این موضوع نشنیده بودم. خب، من به جای شرمندگی و دور شدن از این مبحث به سراغش رفتم و حدود 1.5 سال در موردش تحقیق کردم، راهنمایی گرفتم و قبل از تصمیم به تغییر شغل کارهایی از این دست انجام دادم، چون می‌خواستم در انجام یک کار جدید بهترین نسخه خودم باشم، نه اینکه صرفاً به عنوان یک مبتدی کار جدید رو شروع کنم و کم کم رشد کنم. خب جیمز، تو یکم از راهنمایی و آموزشایی که گرفتی حرف زدی. آیا این آموزشا روند عادی هست که برای ورود به این شغل باید طی بشه یا تو راه خودت رو رفتی؟ به طور کلی چه آموزشی برای این شغل وجود داره؟ قطعا من راه خودم رو رفتم، البته با راهنمایی برخی اساتید. در کل فکر نمی کنم راه مستقیم و مشخصی برای ورود به حوزه دسترس پذیری دیجیتال وجود داشته باشه. این حوزه تقریبا حوزه نامحدودیه، درست مثل استانداردها و دستورالعملاش. خب، قطعا شما میتونید گاهی آموزشا و حتی دوره‌های آموزشی هم در این زمینه پیدا کنید، اما همه اینا به نوعی تونلی به سمت انجمن بین‌المللی متخصصان دسترس پذیری هستند، همون سازمانی که آزمونای پروانه دسترس پذیری رو برگزار می‌کنند و در نهایت گواهی رو به افراد واجد شرایط که آزمون را با موفقیت بگذرونن اعطا می‌کنند. معمولا ما فکر میکنیم برای حوزه‌هایی مثل توسعه وبگاه یا فناوری اطلاعات کلاس‌های آموزشی مشخصی است که افراد رو تا حدی با این حوزه‌ها آشنا می‌کنه، ولی در کل به نظر میرسه مفهوم دسترس پذیری روز به روز مرسوم‌تر میشه. یه جوک بین همکارای من هست و اونم اینه که برای هر مدرک 4 ساله شاید به زحمت یه دوره آموزشی راجع به دسترسی پذیری پیدا بشه. در مورد درستی یا نادرستی این نکته نظری ندارم، ولی من واقعا میبینم که با مرور زمان از واژه دسترس پذیری در نرم افزارها و وبگاه‌ها خیلی بیشتر از قبل استفاده میشه. خیلی میشنوم که میگن نرم افزار ما برای افراد معلول دسترس پذیر شده و نه صرفاً برای افراد عادی. بنابراین خط خاکستری بین دسترس پذیری و قابل استفاده بودن روز به روز خاکستری تر میشه و به نظر من این لزوماً چیز بدی نیست. اگه کسی بخواد این مسیر رو دنبال کنه، به نظر تو به چه آموزش‌ها و تخصصایی نیاز داره؟ راستش من با جستجو در گوگل شروع کردم و اولین چیزی که جستجو کردم راهنمای دسترس پذیری محتوای شبکه بود که ورژن فعلیش 1 و 2 هست. خوندن محتوای این راهنما درک عمیق‌تری راجع به این حوزه به ما میده. بعد از این میتونید مطالبی را جستجو کنید که کنجکاوی شما را قلقلک میده. واقعیت اینه که دنیای دسترس‌پذیری بسیار گسترده است. مثلا شما میتونید در بحث دسترس‌پذیری چند رسانه‌ای، دسترس‌پذیری وبگاه‌ها، نرم‌افزارهای تلفن همراه، پرونده‌ها یا مدیریت پروژه تمرکز کنید. البته از راهنمای کاربردی اونها هم استفاده کنید. خب، بریم سراغ ابزارا. برای این شغل از چه ابزارهایی استفاده می‌کنی؟ نرم افزار، سخت افزار، زمان، وسیله حمل و نقل، به طور کلی به چه ابزارهایی نیاز داری؟ زیبایی فضای دسترس‌پذیری دیجیتال، به خصوص وقتی در حوزه تست نرم افزار و وبگاه و متن کار می‌کنی، اینه که از هر ابزار دسترس‌پذیری، چه نرم افزار و چه سخت افزاری که شما باهاش راحتید میشه استفاده کرد. در واقع شرکت‌هایی هستند که برای تست نرم افزار، متن و وبگاهشون دنبال افرادی می‌گردن که ازشون کمک بگیرن. بنابراین شما با هر ابزاری که راحتید میتونید فرصت‌های شغلی مناسب با اون ابزار مورد نظرتون رو پیدا کنید و با هر ابزاری که باهاش راحتید کار کنید. مثلا من با متن‌های درشت خط، مرورگرای دسکتاپ، افزایش اندازه متن و استفاده از تضاد رنگا در موبایل و صفحه خوان NVDA استفاده می کنم و وقتی قرار دسترس پذیری وبگاهی رو تست کنم، حوزه کار من میشه همون ابزارهایی که کار باهاشون برام راحته. مثلا متناسب بودن تضاد رنگا در یه وبگاه رو تست می کنم. خیلی از این موارد هست که شما میتونید انتخاب کنید و در اونا مهارت پیدا کنید. حوزه دسترس پذیری با در نظر گرفتن انواع معلولیت‌ها اونقدر گسترده است که شما باید مبحث مورد علاقه خودتون رو پیدا و در اون مهارت پیدا کنید. قبل از این شغلای دیگه ای هم تجربه کردی؟ بله، در سال اول کالج فقط 6 هفته توی یه رستوران کار میکردم. به نظرم اونها متوجه مشکل بینایی من نشدن و من رو برای انجام همه کارها بیرون میفرستادن و این خیلی برای من استرس‌زا و خسته کننده بود. بعد از اون یه تولیدی کوچیک تیشرت و هودی راه انداختم. بعد همه چی دومینووار پیش رفت و توجه ها به سمت کار من جلب شد. مردم می پرسیدن چطور می تونی تو فضای مجازی اینقدر دنبال کننده داشته باشی؟ پس شروع کردم به کارهایی مثل مشاوره در زمینه بازاریابی. در نهایت با شرکت ها و سازمان های زیادی در این حوزه کار کردم و از هر فرصتی برای کار کردن تو این حوزه استفاده کردم و در نهایت به این شغل رسیدم. چقدر عالی جیمز، خیلی ممنونم از اینکه قصه خودت رو با ما به اشتراک گذاشتی. دوستان، از شما هم ممنونم که همراه من بودید.